شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظات اولیه روز شنبه 21 مرداد ماه رو پشت سر میذاریم. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان این مجله نیمه شبی با مجموعه ای از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. و از اینکه در این ساعت ما رو انتخاب کردیم سپاس گذاریم. اما مثل همیشه این مجله رو هم با خبر شروع میکنیم، با تازه ترین ها از همکارم وحیده پور استاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. صادق گودرزی کشتیگیر وزن 74 کیلوگرم آزاد ایران در رقابت‌های فینال المپیک لندن به مدال نقره دست یافت. او با جردن باروز کشتیگیر آمریکایی مسابقه می‌داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دولت محمود احمدی نژاد لایحه‌ای را برای جریمه نقدی مشترکان پرمصرف برق تهیه کرده که قرار است آن را به مجلس بدهد. مجید نامجو وزیر برق به این خبرگزاری گفته است که با تصویب این لایحه از مشترکانی که بیش از الگوی تعیین شده برق مصرف می‌کنند برای هر کیلووات ساعت 20 ریال جریمه دریافت می‌شود. آمریکا شرکت ملی نفت سوریه سیترول را تحریم کرد. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که این شرکت به دلیل معاملات با ایران تحریم می‌شود، زیرا که چنین داد و ستدی به ایران اجازه میدهد منابع مالی برنامه هسته‌ایش را تأمین کند و از سوی دیگر منابع لازم را در اختیار رژیم اسد میگذارد تا به سرکوبی مردمش ادامه دهد. درباره این خبر در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. و اما وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که حزب الله لبنان را به دلیل حمایتش از حکومت بشار اسد به فهرست سازمان‌هایی که به همین علت تحریم شده‌اند افزوده است. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا گفته می شود که این تصمیم به خاطر فعالیت های حزب الله در داخل سوریه و نقش اساسیش در ادامه خشونت رژیم بشار اسد علیه مردم این کشور گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری ها، ماموران امنیتی لبنان میشل سماحه، وزیر سابق اطلاع رسانی این کشور را بازداشت کردند. یکی از مقام‌های امنیتی لبنان به خبرگزاری‌ها گفته است که میشل سماحه به دستور دادستانی در منزلش در چهارچوب تحقیقات در توطئه‌ای برای بمب‌گذاری در مناطقی از لبنان به ویژه شمال کشور بازداشت شده است. میشل سماحه وزیر اطلاع رسانی در دولت رفیق حریری نخست وزیر سابق بود که 7 سال پیش در انفجاری در بیروت ترور شد. حزب الله لبنان بازداشت سماحه را بر پایه اتهام جعلی توصیف کرده و گفته است که در برابر آن سکوت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقام‌های کاخ سفید آمریکا در واکنش به گزارش یک روزنامه اسرائیلی گفته برای پیگیری راه‌های سیاسی در مورد ایران هنوز زمان هست. روزنامه هارتز چاپ اسرائیل روز پنجشنبه نوشته بود تازه‌ترین ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا به تازگی در اختیار باراک اوباما قرار گرفته و نشان می‌دهد که دستاوردهای ایران در برنامه اتمی‌اش بسیار بیش از آن است که کارشناسان تصور می‌کردند. در واکنش به این گزارش، یک از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا که نامی از او برده نشده، روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ما بر این باوریم که برای دنبال کردن راه‌های سیاسی و افزایش فشار بر حکومت ایران هنوز زمان و امکان هست. یک روزنامه چاپ مسکو از قول یک مقام روس نوشته است که اگر ایران شکایتش را در مورد عدم تحویل موشک‌های S-300 پس نگیرد، روسیه مواضع سختگیرانه‌ای در پرونده هسته‌ای ایران اتخاذ خواهد کرد. روزنامه کمرسان در شماره روز جمعه‌اش به نقل از منبع نزدیک به ریاست جمهوری روسیه که نامش فاش نشده نوشته است درخواستای ما برای اینکه ایران شکایت خود را از دادگاه پس بگیرد بی‌پاسخ ماند. مسکو آماده است تا از حمایت ایران در مسئله هسته‌ای دست بردارد. مقام‌های روسی هنوز در مورد این گزارش واکنشی ابراز نکردند. و خبر آخر این که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره سوریه روز شنبه به استانبول می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محور مذاکرات خانم کلینتون حمایت از مخالفان بشار اسد، کمک‌های بشردوستانه و آماده کردن طرحی انتقالی در صورت خروج بشار اسد از قدرت خواهد بود. بر پایه این گزارش، وزیر خارجه آمریکا همچنین کمک بشردوستانه $5.5 میلیون با آوارگان سوری را اعلام می کند.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم وحید پوراستاد و نگاهی کنیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله. شرکت ملی نفت سوریه به دلیل معاملاتش با ایران از سوی آمریکا تحریم شد. وزارت خزانه داری آمریکا هم حزب الله لبنان را به فهرست سازمان‌های مورد تحریمش اضافه کرده. در این باره گزارشی داریم.
دیدیم که جامعه بین‌الملل
همراه با بالا گرفتن درگیری‌ها میان ارتش سوریه و مخالفان حکومت در آن، موافقان و مخالفان بین المللی بشار اسد هم به رایزنی ادامه می‌دهند. از نقش کشورهای خارجی در این رابطه پرسیده ایم.
دیدیم که جامعه بین المللی قدرت لازم خودش رو اصلاً از دست داد.
مسکو به تهران هشدار داده که اگر از شکایتش علیه روسیه چشم پوشی نکند، حمایت کرملین از برنامه هسته‌ای ایران را از دست خواهد داد. در این زمینه هم گزارشی داریم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آمریکا شرکت ملی نفت سوریه را تحریم کرد. سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که این شرکت به دلیل معاملات با ایران تحریم می شود، زیرا که چنین داد و ستدی به ایران اجازه می دهد منابع مالی برنامه هسته‌ای‌اش را تأمین کند و در عین حال منابع لازم را در اختیار رژیم اسد بگذارد تا به سرکوبی مردمش ادامه دهد. وزارت خزانه داری آمریکا هم اعلام کرده که حزب الله لبنان را به دلیل حمایتش از حکومت بشار اسد به فهرست سازمان‌هایی که به همین علت تحریم شده اند افزوده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که شرکت ملی نفت سوریه را به دلیل صادرات بنزین به ایران در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود گفته است که شرکت سوریه سیترول بر پایه قانون تحریم‌های ایران که در سال‌های اخیر برای فشار بر بخش انرژی آن کشور اعمال می‌شود، تحریم خواهد شد. این تحریم‌ها به منظور مقابله با برنامه اتمی ایران صورت می‌گیرد. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود گفته است که سوریه و ایران مبادلات خود را در زمینه انرژی از فروردین ماه گذشته افزایش دادند، به گونه ای که سوریه 33,000 تن بنزین به ایران صادر کرده است. بر پایه این بیانیه، آمریکا ارزش صادرات بنزین شرکت سیترول به ایران در فروردین ماه را بیش از $36 میلیون ارزیابی کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه که در جمع خبرنگاران خواند، اصرار داشت این نوع از تجارت به ایران فرصت ادامه برنامه اتمیش را می‌دهد و همچنین برای سوریه امکان سرکوب مردم خود را فراهم می‌آورد. او افزود با وجود اینکه این تحریم ها نتیجه صادرات بنزین سوریه به ایران است، آمریکا همچنان معتقد است حمایت ایران از نظام بشار اسد غیر قابل توجیه است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرد که ایران از هیچ گونه تلاشی برای ارائه مشورت و کمک به نیروهای امنیتی و شبه نظامیان وابسته به نظام بشار اسد برای نقض حقوق مردم سوریه فروگذاری نمی کند. او افزود که ایران حکومت سوریه را به تجهیزات تحت نظر گرفتن معترضان و ردیابی آنها در اینترنت مجهز می‌کند. همزمان دولت آمریکا در روز جمعه تحریم‌های اقتصادی جدیدی علیه حزب الله لبنان به دلیل پشتیبانی از حکومت بشار اسد اعمال کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته می‌شود که حزب الله اقدام به آموزش مستقیم مسئولان سوریه در داخل این کشور و فراهم کردن زمینه آموزش نیروهای نظامی سوریه به دست سپاه پاسداران ایران کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که دانیل بنیامین مسئول بخش مبارزه با تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه از احتمال برنامه‌ریزی حزب الله برای انجام حملات تروریستی در اروپا و شمار دیگری از مناطق جهان هشدار داده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بپردازیم به گزارشی درباره سوریه. در این کشور نبرد مسلحانه بین ارتش و شبه نظامیان مخالف حکومت بدون آنکه هیچ یک از طرفین توانایی پیروزی تعیین کننده‌ای بر دیگری داشته باشند ادامه دارد. در صحنه دیپلماتیک هم موافقان و مخالفان منطقه‌ای و بین المللی بشار اسد به لابی و رایزنی‌های خود ادامه می‌دهند. همکارم مراد ویسی در ارتباط با آخرین وضعیت نظامی و سیاسی در سوریه گفتگوی داشته با محجوب الزبیری، استاد علوم سیاسی در اردن، و از او درباره فرسایشی شدن نبرد در این کشور پرسیده.
در یک مرحله دو طرف از لحاظ نظامی خسته میشن و نظامیان سوری از لحاظ قدرت و از لحاظ توانای نظامی ضعیف شدن. در ماهای گذشته نظامیان سوری پراکنده شدن، اعتماد به نفس تا حدی از دست دادن به خاطر تحولات سیاسی و جنگ رومانی در واقع برای خود نظامیان و دولت سوری هم بی اثر نبود. در طرف مقابل مخالفان دولت از نظامیان سوری بودن و دولت رو ترک کردن و آنها توانای نظامی از لحاظ نظامی اصلا ندارن، یعنی سلاح و ابزار لازم ندارن و حتی روز گذشته ما دیدیم که و خوندیم گزارش‌های زیادی که اونها اصلا نیروهای لازم اصلا ندارن و نیازی به کمک دارن. به نظرم صحبت از کمک بین‌المللی در این راستا پیش اومده و ما دیدیم که امروز صحبت شده و انگلستان قول داد که 5 میلیون پوند به اون خارجان دولت بده به ما کمک بکنه. چرا هر طرف نمیتونه در واقع پیروز بشه و خودش پس نفوذ بکنه؟
و آقای زبیری، قرار هست خانم کلینتون وزیر خارجه امریکا روز شنبه به ترکیه بره. آخرین وضعیت دیپلماتیک بحران سوریه از چه قرار هست؟
ماهای گذشته ما دیدیم که جامعه بین المللی قدرت لازم خودش رو اصلا از دست به خاطر استفاده روسیه و چین از ویتو قدرت‌های بین‌المللی فلج شدن. در واقع به نظرم یک گام برداشته میشه، ولی خارج از شورای امنیت و نقش اصلیش باید توسط ترکیه انجام بشه. به خاطر همین ایالات متحده میخوام ببینن که آیا ترکیه مایل هست این گام رو جدی بگیره و کمک لازم تقدیم بکنه به جامعه بین‌المللی، به ویژه اروپیان و ایالات متحده امریکا. داخل از امریکا انتقاد جدی از اوباما به خاطر اینکه هیچ گام جدی برداشت نشده در واقع سوی مخالفان دولت سوریه. به خاطر همین صحبت درباره این خواهد بود. و مسئله سامی، یعنی پناهندگان سوریه زیاد شدن در سوریه و جنگی که در حالت الان انجام بشه، خیلی ها صحبت کردن که این منطقه لازم برای استقلال یک دولت موسسات و کمک نظامی و سیاسی به دولت مخالفان دولت انجام بشه.
و آقای زبیری، ایران میزبان یک نشست مشورتی درباره بحران سوریه بوده. ایران موضعش به چه سمتی در حال تغییر هست؟ آیا همچنان از اسد حمایت میکنه یا با اپوزیسیون وارد مذاکره شده یا نقش میانجی داره؟
نقش میانجی نمیتونه ایفا بکنه. مخالفان دولت سوریه اعتقاد دارن ایران طرف اصلی در مقابله هست. ایران کمک به بشار اعلام کرد و مخالفان دولت آمادگی ندارن در هیچ مذاکرات مشارکت بکنن. خیلی در ماهای گذشته صحبت جدی تر شده در مورد اینکه ایران نقش منطقه خودش رو از دست داد و خیلی ها انتقاد شدید از ایران دارن تکرار میکنن در جامعه عربی و به خاطر همین ایران سعی میکنه که نقش خودش رو ایفا بکنه و این در واقع پیغام بفرسته هنوز این نقش رو داره. مسئله دوم این که از لحاظ سیاسی این جلسه نمیتونه نقش ایفا بکنه، یعنی شرکت خیلی پایین بود. صحبت از مذاکره اصلا زمانش گذشت، یعنی در سوریه الان هیچ صحبت در مورد ذکر اصلا کسی نمیشنوی، حتی دولت سوریه امادگی برای مذاکره نداره. به خاطر همین یک تلاش سیاسی و نتیجه اونچنانی نخواهد داشت.
گفتگوی مراد ویسی رو میشنید با محجوب الزبیری، استاد علوم سیاسی در اردن.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بپردازیم به گزارشی درباره اقتصاد مقاومتی. مقامات ایرانی گفتند که آنچه از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می کنند، تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی را خونسا خواهد ساخت. اما آیا ایران می تواند اقتصاد مقاومتی موفقی داشته باشد؟ گلناز اسفندیاری گزارش می کنه.
اقتصاد ایران مورد حمله قرار گرفته است و جمهوری اسلامی برای مقابله با این حمله یک سلاح جدید را در نظر گرفته است. این سلاح اقتصاد مقاومتی است که به گفته مقامات ایرانی هدف آن کاهش و قطع وابستگی ایران به نفت، افزایش تولیدات داخلی و رونق بخشیدن به بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان است. اقتصاد مقاومتی ابتکار ایران در واکنش به تحریم‌های بین‌المللی است که علیه فعالیت‌های هسته‌ای حساس جمهوری اسلامی وضع شده است. این تحریم‌ها شاهرگ اقتصادی ایران یعنی صنعت نفت آن کشور را مورد هدف قرار داده است و مبادلات بین‌المللی را برای آن کشور بسیار دشوار ساخته است. هفته گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که بر لزوم پیشبرد اقتصاد مقاومتی تاکید کرد گفت که وابستگی ایران به نفت همانند اعتیاد مخربی است که باید از بین برود. آقای خامنه ای گفت آغاز نقل قول: ما باید اعتماد پیدا کنیم که باید کشور به جایی برسد که بتواند با اختیار هرگاه اراده کرد چاه‌های نفت خود را ببندد. پایان نقل قول. اقتصاددانان معتقدند که با توجه به اینکه 80% درآمدهای ارزی ایران از نفت است، چنین روزی در آینده نزدیک ممکن نخواهد بود. آنها میگویند ایران نیازمند یک برنامه 5 تا 10 ساله برای تحول جدی در اقتصاد خود است تا بتواند روزی چاه‌های نفت خود را ببندد. مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن میگوید در حال حاضر ایران با کمبود جدی ارز مواجه است و به همین خاطر هم نمیتواند با موفقیت پروژه های صنعتی خود را پیش ببرد.
ایران at the moment is facing chronic shortage of currency for its industrial projects.
آقای عمادی میگوید از این مهمتر بیش از 75% صورتحساب‌های مواد غذایی که از خارج وارد میشود از طریق درآمدهای نفتی پرداخت میشود. تحریم‌های فلج کننده ای که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا وضع شده جلوی مبادلات بانک‌های ایران را با خارج گرفته است. مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت ایران روز سه‌شنبه در توضیح چالش‌هایی که ایران به خاطر تحریم‌ها با آن مواجه است گفت آغاز نقل قول: ما هر حرکت اقتصادی انجام می دهیم، هر گشایش اعتباری را که باز می کنیم، فردای آن روز می بینیم از آن طرف یک مشکل ایجاد شده است. جلوی گشایش اعتبار را گرفتند، مانع انتقال پول شدند. حرکت و فعالیت آنها هر لحظه در مقابل حرکت ما انجام می شود و این یک نبرد واقعی است. پایان نقل قول. تحریم ها ظاهراً صنایعی را که ایران می تواند با استفاده از آن اقتصاد خود را تنوع بخشد و به اعتیاد خود به نفت پایان دهد تحت تأثیر قرار داده است، از جمله صنعت گاز و صنعت ماشین سازی. شماری از شرکت های خارجی که با ایران قراردادهایی را برای همکاری در صنعت گاز امضا کرده بودند کشور را به خاطر تحریم ها ترک کردند. چندی بیش هم شرکت پژو همکاری خود را با ایران خودرو قطع کرد. علت این تصمیم پژو ظاهراً تحریم‌های غربی علیه ایران بود. ماه گذشته وزارت صنایع ایران اعلام کرد که در 3 ماهه اول سال جاری تولید ماشین در ایران 36% کاهش یافته است. آقای عمادی می‌گوید تأثیر تحریم‌ها بر صنعت ماشین‌سازی ایران غیر قابل انکار است.
ایران خودرو which is the largest car manufacturer in Iran recently announced that they will now from the beginning of basically Shahrivar are going to start reducing the output to do with the impact of sanctions.
وی میگوید ایران خودرو اخیراً اعلام کرد که تولیدات خود را کاهش می‌دهد، ظاهراً به خاطر تحریم‌ها. آنها توضیح دقیقی ندادند، ولی کمبود ارز باعث می شود که آنها نتوانند قطعات یدکی را برای دستگاه‌های خود خریداری کنند. تولیدات شرکت سایپانی ظاهراً کاهش یافته است. آقای خامنه‌ای گفته است که برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی ایران باید تقویت شود. اما تحلیلگرانی همچون حسین عسکری، استاد دانشگاه جورج واشنگتن در این مورد ابراز تردید می کند.
If they were going to have a thriving private sector, why haven't they done it for 33 years? The reason why they have not done it because there's a great deal of corruption.
آقای عسکری میگوید اگر قرار بود ایران بخش خصوصی موفقی داشته باشد چرا چنین چیزی در 33 سال گذشته اتفاق نیفتاده است؟ علت آن به گفته وی فساد گسترده است. مهمترین دلیل آن این است که آنها نهادهای مؤثری را ایجاد نکردند و مهمترین بخش آن حکومت قانون است. آقای عسکری میگوید هیچ کس نباید فراتر از قانون باشد، از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2420-603-874-150.
شکایت ایران از روسیه به دادگاه بین المللی به دلیل لغو قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 روابط پرفراز و نشیب دو کشور را با چالش جدید روبرو کرده. روزنامه روسیه کامرسانت که چندی پیش از تلاش‌های مقام‌های روس برای متقاعد کردن همتایان ایرانیشان به پس گرفتن این شکایت خبر داده بود، جمعه به نقل از منابعی نوشت که مسکو به تهران صراحتاً هشدار داد که اگر از پیگیری این مسئله چشم پوشی نکند، حمایت کرملین پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران را از دست خواهد داد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روزنامه روسیه کامرسانت جمعه به نقل از منبع ناشناس خود در کرملین نوشت که مسکو تصمیم دارد در صورت پافشاری تهران بر پیگیری مسئله عدم تحویل سامانه‌های پدافندی S-300 در دادگاه بین المللی موضع خود پیرامون مناقشه هسته‌ای این کشور به غرب نزدیک کند. مسکو تا کنون بر ادامه روند سیاسی دیپلماتیک این مناقشه تأکید میکرد و با تحریم‌های مضاف علیه تهران مخالف بود. اما منبع کامرسانت در کرملین به این روزنامه گفت چنین نیست که موضع ما تغییر نپذیر باشد. بارها به مقام‌های ایرانی هشدار داده‌ایم که این شکایت مناسبات دوستانه ایمان را تهدید میکند. اما هنوز از طرف مقابل پاسخ مثبت دریافت نکرده‌ایم. منبع این روزنامه در وزارت امور خارجه روسیه نیز تایید کرد که گام بعدی مسکو در رابطه با مناقشه هسته‌ای ایران به تصمیم تهران پیرامون شکایت S-300 بستگی خواهد داشت. ماه گذشته روزنامه کامرسانت به نقل از دیگر منبع خود که هویتش فاش نشده نوشته بود که مسکو به شدت نگران است که تهران بتواند رأی مثبت دادگاه پیرامون فسخ یک طرفه قرارداد فروش S-300 را به دست آورد. در این صورت روسیه ناچار به پرداخت 4 میلیارد دلار جریمه خواهد بود که مساوی با 1/3 کل درآمد این کشور از فروش اسلحه در سال گذشته است. اوایل ماه جاری میلادی محمود رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو طی مصاحبه با روزنامه ایزوستیا گفت که اگر روسیه S-300 را تحویل دهد، ایران از شکایات خود صرف نظر خواهد کرد. او همچنین گفت که ایران تنها خواستار 900 میلیون دلار غرامت عدم اجرای این قرارداد از روسیه است. اما دادگاه سر خود و برخلاف تمایل ایران 3 میلیارد دلار دیگر به عنوان مجازات به این مبلغ افزوده است. وکیل ولادیمیر یوراسف میگوید که چنین عمل از سوی دادگاه بین المللی غیر قابل تصور است.
В рамках международного права в обязательном порядке все финансовые споры с любой страной.
بر اساس قوانین بین‌المللی هر مسئله مالی که کشورها نمی‌توانند درباره آن به توافق برسند و به دادگاه بین‌المللی ارجاع می‌شود، به صورت الزامی با حضور و اطلاع کامل دو طرف، هم شاکی و هم متشاکی بررسی می‌شود. قاضی حتی حق اظهار نظر پیرامون این مسئله پیش از صدور حکم را ندارد، چه برسد به تعیین مجازات. از سوی دیگر اگر تعیین مبلغ خسارت به اختیار دادگاه گذاشته شود، دادگاه پس از برآورد درصدی را به صورت پیش پرداخت هزینه‌های خود تقاضا می‌کند. امکان ندارد که یکی از طرفین از این روند بی اطلاع باشد، زیرا آنها باید این مبلغ را به حساب دادگاه واریز کنند.
قرارداد فروش 5 سامانه پدافندی S-300 به مبلغ 800 میلیون دلار به ایران که در سال 2007 منعقد شده بود، پس از تأخیرهای چند باره نهایتاً در پی تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت و بر اساس حکم دمیتری مدودف رئیس جمهور وقت در راستای اجرای مفاد این قطعنامه در روسیه فسخ شد. این در حالی است که ایران میگوید مسکو پا را از این قطعنامه فراتر نهاده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
You've got mail.
تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست. رویه دو هفته اخیر در این بخش مجله میرسیم به بازی‌های المپیک. در همین رابطه همکارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن هستش. آقای غریب سلام، از بازی‌های امروز ایران در کشتی آزاد و تکواندوی المپیک بگید.
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم و گرامی، اجازه بدین از کشتی شروع بکنم. امروز مسابقات کشتی آزاد شروع شد. در وزن 55 کیلوگرم حسن رحیمی ابتدا یک برد مقابل کشتیگیر مغولستان به دست آورد، اما در بازی دومش به هند باخت و حذف شد. با توجه به اینکه کشتیگیر برنده هم نتونست برسه به این کشتیگیر هندی نتونست برسه به فینال، حذف شد و شانس جدول بازنده ها رو از دست داد. اما در وزن 74 کیلوگرم صادق کودرزی با پیروزی بر بلغارستان، ازبکستان، مجارستان در فینال به حریف آمریکایی خورد، جوردن بروز، که دقایقی پیش، حدود 20 دقیقه پیش اگر اشتباه نکنم، برای کسب مدال طلا به دیدار این کشتیگیر آمریکایی رفت، اما در دو وقت به این کشتیگیر آمریکایی باخت و نقره گرفت. با این نقره جمع مدال‌های کاروان ایران به عدد 10 رسید. در تکواندو امروز دو تا تکواندوکای ایرانی روی شیابچانگ رفتند. سوسن حاجی‌پور در وزن 67 کیلوگرم در پیکارش مقابل کارمن مارتون از استرالیا شکست خورد و با توجه به باخت این استرالیایی در دور بعد حاجی‌پور هم حذف شد. و یوسف کرمی در 80 کیلوگرم مردان در مسابقه اولش مقابل گارسیای اسپانیایی مغلوب شد و این اسپانیایی چون به فینال صعود کرد، کرمی این شانس رو پیدا کرد که در جدول بازنده ها برای مدال برنز بجنگه، اما دقایقی پیش هم به محمد لوتالو از انگلیس باخت و حذف شد. من اینجا باید این رو بگم که کاروان تکواندوی ایران فقط یک مدال نقره توسط باقری معتمد دیشب به دست آورد و کارنامه خوبی نبود. خیلی انتظار داشتن که بهتر از این باشه این کارنامه.
پس به این ترتیب آقای غریب، ما دیگه تکواندو کار نداریم که توی بازی ها ادامه بدن، همین یک نفر رو داشتیم که مدال سفید گرفتیم.
بله که مدال نگرفتیم.
خب آقای غریب، از حاشیه های کشتی و تکواندو هم برامون میگین، اگه حاشیه‌ای داشته باشه البته.
بله، یکی از حاشیه هاش مربوط به همین مسئله اخیر مربوط به تکواندو. بعد از این نتایج ضعیف، رضا مهماندوست سرمربی سابق تیم ملی تکواندوی ایران انتقاد کرده شدیداً از آقای پولادگر و کلاً از فدراسیون تکواندو که تمرینات اشتباهی بوده تو این 7-8 ماه گذشته که ایشون رو برکنار کردند و خیلی انتقاد کرده، گفته این شاگردان منو دور دریاچه دووندن و خیلی از این مسائل صحبت کرده. ایشون هم آقای پولادگرم در گفتگو با ایسنا جواب ایشون رو داده و خلاصه وارد یه قضایی شد که من فکر میکنم این ماجرا سر درازی دارد و اینا وقتی برگشتن ایران این ماجرا باید پیگیری خواهند.
آقای فریبرز غریب، آقای غریب دور دریاچه دونه یعنی چی؟
یعنی تمرین اشتباهی داده مربی اخیری که الان بالای سرش فریبرز عسکری، اشتباهی تمرین داده و گفته شاگردان من اگر من بودم حتما عملکردشون بهتر از این بود.
پس چالش بین مربی است. آقای غریب، از برنامه فردا و پس فردا هم بگید که چه بازی هایی خواهیم داشت، تو چه وزن هایی اگر اشتباه نکنم کشتی.
بله، در کشتی فردا ما سه آزادکارمون به روی تشک میرن. در 60 کیلوگرم مسعود اسماعیل پور در مقابل حریفی از مکزیک به روی دوشک میره. در 84 کیلوگرم احسان لشکری با قزاقستان سرشاخ میشه و در سنگین وزن 120 کیلوگرم کمیل قاسمی دور اول با قرعه استراحت روبرو شد و در دور دوم با آزادکار کانادایی سرشاخ میشه. یک مقداری قرعه اینا مشکله، اما در المپیک کسی که بخواد بره روی سکو و مدال بگیره، اون هم از جنس خوبش یعنی طلا، باید همه حریفار آماده باشه که همه حریفاشو شکست بده.
آره، امیدواریم که فردا. پس فردا چطور آقای غریب؟
و پس فردا روز یکشنبه مهدی تقوی در 66 کیلوگرم و رضا یزدانی در 96 کیلوگرم کاروان، یعنی پرونده مبارزات ایران در المپیک لندن رو با مبارزات خودشون بسته خواهند کرد.
امیدوارم که مدال‌های زرد رنگ بگیرند دوستای ما فردا و پس فردا. با تشکر از همکارم فریبرز غریب.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در ایران هست. وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم، به ویژه اون دست از دوستانی که در ایران هستن و نیمه شب رو به ما اختصاص دادن و به ما گوش میکنن. اما این بخش رو هم با خبر پی میگیریم از همکارم وحید پوراستاد.
شب شما خوش شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دولت محمود احمدی نژاد لایحه‌ای را برای جریمه نقدی مشترکان پرمصرف برق تهیه کرده که قرار است آن را به مجلس بدهد. مجید نامجو وزیر برق به این خبرگزاری گفته است که با تصویب این لایحه از مشترکانی که بیش از الگوی تعیین شده برق مصرف می‌کنند، برای هر کیلووات ساعت 20 ریال جریمه دریافت می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که حزب الله لبنان را به دلیل حمایتش از حکومت بشار اسد به فهرست سازمان‌هایی که به همین علت تحریم شده‌اند افزوده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته می‌شود که این تصمیم به خاطر فعالیت‌های حزب الله در داخل سوریه و نقش اساسی‌اش در ادامه خشونت رژیم بشار اسد علیه مردم این کشور گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقام‌های کاخ سفید آمریکا در واکنش به گزارش یک روزنامه اسرائیلی گفته است برای پیگیری راه‌های سیاسی در مورد ایران هنوز زمان هست. روزنامه هارتز چاپ اسرائیل روز پنجشنبه نوشته بود تازه‌ترین ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا به تازگی در اختیار باراک اوباما قرار گرفته و نشان می‌دهد که دستاوردهای ایران در برنامه اتمی‌اش بسیار بیش از آن است که کارشناسان تصور می‌کردند. در واکنش به این گزارش، یک از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا که نامی از او برده نشده، روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت: ما بر این باوریم که برای دنبال کردن راه‌های سیاسی و افزایش فشار بر حکومت ایران هنوز زمان و امکان هست. یک روزنامه چاپ مسکو از قول یک مقام روس نوشته است که اگر ایران شکایتش را در مورد عدم تحویل موشک‌های S-300 پس نگیرد، روسیه مواضع سختگیرانه‌ای در پرونده هسته‌ای ایران اتخاذ خواهد کرد. روزنامه کمرسان در شماره روز جمعه‌اش به نقل از منبعی نزدیک به ریاست جمهوری روسیه که نامش فاش نشده نوشته است: درخواست‌های ما برای اینکه ایران شکایت خود را از دادگاه پس بگیرد بی‌پاسخ ماند. مسکو آماده است از حمایت ایران در مسئله هسته‌ای دست بردارد. مقام‌های روسیه هنوز در مورد این گزارش واکنشی ابراز نکردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که کشورش 5 میلیون پوند دیگر به مخالفان بشار اسد در سوریه کمک خواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه در نشستی خبری در لندن گفت: فکر می‌کنم بسیار مهم است کشورهایی که مانع تصویب قطعنامه در شورای امنیت شدن بدانند دنیا پس از اقدام آنها بیکار نمی نشیند. در برابر کار آنها ما هم سعی می کنیم کمک به مردم سوریه را از راه های دیگر عملی کنیم. بنابر گزارش ها، کمک های جدید بریتانیا همچنان غیر تسلیحاتی است و شامل دارو و تجهیزات ارتباطی و دارویی می شود. و خبر دیگر این که در پی تیراندازی فردی که لباس نظامیان افغان را به تن داشت، 3 تن از نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان کشته شدند. سخنگوی نیروهای بین‌المللی افغانستان ضمن تایید این خبر گفت: هنوز گزارشی از هویت و سرنوشت فرد حمله کننده دریافت نشده است. مقام‌های افغانستان نیز گفتند هر 3 قربانی عضو نیروهای ویژه آمریکا بودند. نوشین.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از وحید پوراستاد. نوبت میرسه به برنامه جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون، من نوشین سیدحسینی با شما خدافظی می‌کنم. شب و روزتون بخیر.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. خیلی خوش آمدید به مجله این هفته. در مجله این هفته هم مثل همیشه اول مروری میکنیم بر آخرین خبرها. بعد براتون خواهیم گفت از کمپین نه به حجاب اجباری، کمپینی که در فیسبوک راه اندازی شده، و از آش و حلیم ماه رمضان هم براتون میگیم. پس پیش از هر چیز مثل همیشه خبرها. پاکسازی 92 پارک و تفرجگاه در تهران و تذکر به بیش از 540 شهروند به گفته نیروی انتظامی هنجار شکن. اینطور که رئیس پلیس پیشگیری تهران به خبرگزاری مهر گفته است، در این طرح تنها دو توزیع کننده مواد مخدر هم دستگیر شدند. مدیر کل اداره حفاظت از محیط زیست استان البرز به خبرگزاری ایلنا از به هم خوردن تعادل زیست محیطی استان البرز خبر داده است. این مقام مسئول با اشاره به ناهنجاری های زیست محیطی در جاده چالوس گفته است پسماندهای موجود در این جاده باید از بخش آسارا به بخش های مجاز انتقال داده شوند، اما امکانات و تجهیزات شهرداری برای مدیریت پسماند این محور ناکافی است. و نماینده مردم اهواز در مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس از زاد و ولد کودکان فلج در خوزستان به خاطر اورانیوم ضعیف شده عراق خبر داده است. شکر خدا موسوی به چند مورد زاد و ولد بر اثر آلودگی های گرد و خاک و اورانیوم ضعیف شده موجود در عراق در استان خوزستان اشاره کرده و خواستار حل مشکل گرد و غبار در جنوب و غرب ایران شده است. ماه رمضان و روزه و عبادت یک طرف، آداب و ترتیب و صفای سفره سحری و بیش از آن افطار ایرانیان یک طرف. حالا که در ایران ماه رمضان است، یک بار دیگر خوراکیایی هستند که بیش از همه خریداری می شوند و بیش از همه سر سفره ها می آیند. آش و حلیم از جمله خوراکی ها هستند. قیمت آش در محله های مختلف شهرها متفاوت است. هر کیلو آش در پایتخت اما از 4000 تا 6000 تومان به فروش می رسد. اما همه‌اش همین نیست. این روزها آش و حلیم بهداشتی و مطمئن خریدن هم خبرساز شده. استفاده از رشته و کشک غیر استاندارد و غیر پاستوریزه مواد اولیه آش را ارزان‌تر می‌کند و سود فروشندگان غیر مجاز را که فراوان هم هستند بالاتر می‌برد. مشکلات گوارشی و تب مالت کمترین مسائلی است که ممکن است شهروندان با خوردن این افطاری‌ها دچارش بشوند. رئیس اتحادیه کباب و حلیم تهران به شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران اینطور گفته است:
هم پارکینگ‌های منازل آش و حلیم می‌فروشن، هم عرض کنم خدمتتون وانتی می‌گیرن تو سطح شهر توزیع می‌کنن و خودشون هم می‌فروشن. شما دقت بفرمایید، ما یه واحدی دیروز پلمب کردیم، عرض کنم که باش برخورد کردیم که آژانس تاکسی هست. شما دقت بفرمایید، اینو من به شما نشون میدم، این آژانس تاکسی رو من بدین، آژانس تاکسی هستش داره آش و حلیم می‌فروشه. عکسایی داریم که ما مثلا ظروف یه بار مصرف فروشی نونوایی آش و حلیم می‌فروشه. جاهای مجاز همه مردم می‌دونن کبابی‌ها از قدیم الایام حلیم‌هاش می‌فروختن.
شاید هم بیکاری و مشکلات اقتصادی دلیل مردمی است که سر کوچه یا در پارکینگ خانه‌هایشان یا حتی در تاکسی‌ها آش و حلیم می‌فروشند. کمپین نه به حجاب اجباری یکی از کمپین‌های فیسبوکی است که اخیراً در این شبکه اجتماعی راه اندازی شده. کمپین فیسبوکی که حالا کمی بیش از 18000 نفر عضو دارد، مخالفان و موافقانی هم مثل هر حرکت دیگری همراه آن هستند. در مجله جامعه این هفته دعوت کردم از سحر رضازاده، سخنگوی کمپین نه به حجاب اجباری در فیسبوک. خانم رضازاده، خیلی ممنونم که در مجله جامعه این هفته ما شرکت کردین. پیش از هر چیز میخوام خواهش کنم که برای شنوندگان ما بفرمایید از انگیزه ها و دلایلی که باعث شد شما کمپین نه به حجاب اجباری رو راه اندازی کنید.
خیلی ممنونم از شما که این وقت به ما دادین. خب انگیزه اصلی ما در واقع این بود که مطالبه اختیاری شدن حجاب در واقع یه مطالبه بوده که بیشتر از 30 سال مطالبه حاشیه‌ای بوده و این مطالبه به حق زنان هیچ وقت به عنوان یک مطالبه اصلی قلمداد نشده. الان که در واقع فصل گرما هست، فصل تابستان هست و برخوردهای حکومت تشدید شده است با زنان، ما این فرصت رو مناسب دونستیم که این ایده رو به صورت یک کمپین فیسبوکی مطرح کنیم. و طرح این کمپین هم از طرف گروه دانش دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال بوده و اعضای این گروه با صحبت‌هایی که با فعالان داشتن تصمیم گرفتن که در قالب فیسبوک به یک موج فیسبوکی در واقع کمپین رو راه اندازی کنن و پیگیری کنن. ما در واقع سعی کردیم که ایدئولوژی خودمون رو در واقع دخیل نکنیم. به نظر من توی این زمینه ما موفق بودیم، یعنی شما از فعالان ملی مذهبی میبینین، از اصلاح طلبان میبینین، از چپگراها میبینین که به ما عکس دادن و نشون دهنده این که موفق بوده.
اشاره کردید به این که برای شما عکس میفرستن گروه های مختلف. خیلی از این اشخاصی که به هر حال عکس فرستادن، عکس هاشون پابلیش شده، منتشر شده روی صفحه فیسبوک شما، از ایران، از داخل ایران فرستاده میشن. آیا هیچ راهکار امنیتی هم برای اینکه کسانی که از ایران این عکس ها رو میفرستن به هر حال در دسترس تر هستن، امنیتشون به خطر نیفته، گروه شما مورد نظرش بوده یا پیشنهادی در این زمینه داشته، یا اینکه اتفاقی گزارش شده که شهروندانی که چنین عکس هایی رو فرستادن و مخالفت کردن با حجاب اجباری مشکلی برشون داخل ایران به وجود آمده باشه؟
گزارشی در واقع نشنیدیم که دردسری برای افراد پیش اومده باشه و مشکلی پیش اومده باشه. خب افرادی که عکس برای ما میفرستن، اگر که خودشون این دغدغه رو داشته باشن که مشکلی براشون پیش نیاد، سعی میکنن مثلا فامیلشون رو نزنن و ما همین کار کردیم. یعنی بیشتر عکسایی که خورده افرادی که ناشناس بودن، اسم کوچیکش اون رو زدیم که خیلی قابل شناسایی و پیگیری نباشه.
خانم رضازاده، حالا گفتید که مشکلی پیش نیامده، ولی یه سوال دیگه که از یه جنبه دیگه مطرح این هستش که خب چقدر تأثیر داشته؟ آیا میتونید به ما بگین که تا به حال چه تعداد مشارکت کردن در این کمپین؟ یعنی یک آماری بدین و بعد بگین که این کمپین نه به حجاب اجباری که به قول خودتون حالا بعد از 30 سال داره واکنش نشون میده به مسئله اجباری بودن حجاب در ایران، چقدر تونسته منشأ تأثیر باشه؟ چون مسئله اسلکتیویسم و فعالیت در فضای مجازی به هر حال به عنوان یک چالش مطرحه که خب تا صفحه فیسبوک بالا نیاد اساسا چنین فعالیتی دیده نمیشه. این چقدر میتونه اثر بذاره، اثر واقعی و عملی بذاره در جامعه؟
درسته. خب الان میتونین شما بیشتر از 17000 نفر میتونین توی صفحه ما مشاهده کنیم که حمایت کردن از کمپین. توی دنیای امروز خب مجاز واقعیت آن گره خورده دیگه، یعنی فضای مجازی روی واقعیت تاثیر میذاره، از اون واقعیت روی فضای مجازی اثر گذاره. بیشتر عکسایی که برای ما فرستاده شده از ایران بوده، بیشتر مشارکت از ایران بوده، یعنی نشون دهنده اینه که افراد این دغدغه رو دارن که حتی با فضای روبو وحشتی حکومت ایجاد کرده، حتی با وضعیت فیلترینگ به فیسبوک وصل بشن و در واقع کارهای کمپین رو پیگیری کنن و خودشون مشارکت داشته باشن در این زمینه.
نکته دیگه که من شنیدم که به حال به عنوان انتقاد ممکنه مطرح بشه به کمپین این بود که خب فقط عکس خانم هایی که با حجاب اجباری مخالف هستند و حالا عکسشون رو در دو حالت منتشر کردن، با حجاب اجباری و بدون حجاب اجباری، ولی خب در میون اینها فقط در صفحه‌ای که من خودم دیدم فقط این عکس ها نبود، بعضیا مثلا عکسشون رو با لباس شنا یا با بیکینی منتشر کرده بودن. این آیا موضع شما هم هست در اون صفحه یا اینکه چه برنامه‌ریزی براش دارین؟
نه، من این حرفو راستش بخوام خیلی نمی‌تونم بپذیرم. یعنی ما کردیم توی کمپین ما تمام افرادی که در واقع حجاب رو نقض کردن و مشارکت کردن ازشون در واقع تشکر میتونن در این زمینه. مثلا شما یه خانمی به نام زهرا رو میتونید مشاهده کنید که با چادر برای ما عکس فرستادن و عکسشون خیلی مورد حمایت قرار گرفت و همونطور که اون عکسی که رو خانمی با بیکینی لب ساحل نشستن، عکسم خیلی مورد حمایت قرار گرفت. یعنی اینکه فضا طوری شده که خب مردم درک میکنن، یعنی مثلا کنار ساحل اگر کسی بخواد بره، خب طبیعتا با پوشش اسلامی مثلا اگر حجاب رو قبول داشته باشن نمیده.
نه، اینجا هم صحبت از حجاب اسلامی در کنار ساحل نیست، اینجا صحبت از شکل و شمایل ارائه دادن یک هدف یا یک اندیشه است. آیا اگر ما میگیم که نه به حجاب اجباری میخوایم بگیم، قرار هستش که توی کمپینمون مثلا حالا عکس های برهنه هم منتشر بکنیم؟ این پرسشیه که ممکنه که ادعی داشته باشن از شما.
خب میدونیم ما در کمپینمون سعی کردیم که سانسور رو اعمال نکنیم، یعنی
ممکنه افرادی از خود مثلا از با این عکس مخالف بوده باشن، ممکنه که برخی از اون موافق بوده باشن، ولی سعی کردیم که در واقع سانسور نکنیم افکار و عقاید مردم رو، یه فضایی رو ایجاد کنیم در واقع برای تبادل نظر در این زمینه. خب همین عکسی که شما می‌فرمایید خیلی بحث روش در گرفت، این خیلی خوبه. یا این طرف میتونن قانع کنن افراد رو یا اون طرف. اتفاقا در مورد این عکس ما هم قصد رو داشتیم که ببینیم که چه نظرات و چه عقاید مردم در این زمینه چطوره و نظرات خیلی خوب در این زمینه مطرح شد.
خیلی سپاسگزارم سحر رضازاده، سخنگوی کمپین نه به حجاب اجباری. در فیسبوک ما رو همراهی کردید با این مجله جامعه رادیو فردا. خب در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا رسیدیم. خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز هم ما رو با مسائل اجتماعی ایران همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری در پایان این مجله با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر.